سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب باشین. من نیما شفیع‌زاده‌ام و این پادکست نیما تودی که میشنوین. تو هر قسمت از پادکست نیما تودی درباره یه موضوعی که یه سرش به شبکه‌های اجتماعی ختم میشه با یه متخصص زبده گپ میزنم. این قسمت اپیزود 22 فصل اول پادکست نیما تودی که داریم میشنوین، در واقع قسمت آخر فصل اوله و فصل اول همینجا تموم میشه و بعدش ما فصل دوم رو قراره تو سال 1400 منتشر بکنیم و تا موقع هم یه استراحت کوتاهی میکنیم تا موضوعات در واقع سال جدید در بیاد و یه سری از این کارهای زیرساختیشو آماده بکنیم. پیشاپیشم عیدو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال 1400 سال خیلی خوبی باشه براتون و اینکه احتمالاً به خاطر وجود کرونا عید دیدنی و اینا نمیرید، ولی احتمالاً تلفن میزنید یا پیام میدید توی پیام رسانا به دوست و فامیل و اقوام و اینا. اونجا یادتون نره دوست داشتین ما رو در واقع به اقوام و فامیل و اینا معرفی بکنید که پادکست نیما تودی رو تو ایام عید که در واقع احتمالاً زمان خالی بیشتری دارن بشنون. دم همتون گرم، مرسی.
من سارا هستم، سارا امت‌علی، در امریکا زندگی میکنم و اینجا طراح و مدرس دوره‌های آموزش بزرگسالان هستم، به ویژه برای بازآموزی معلم‌ها هست در حوزه‌های مختلف. و حوزه‌ای که مشخصاً دربارش بیشتر کار کردم تو این سالا و دوره‌های زیادی روش طراحی کردم و پیاده سازی کردم، روی حوزه تفکر نقاد بوده، تفکر سنجشگرانه، کریتیکال تینکینگ، که حالا در طول صحبتامون ممکنه جاهای بهش برگردیم و بهش اشاره بکنیم.
استروتایپ رو یا همون تفکر غالبی اگه بخوای یه تعریفی ازش واسمون ارائه بدی، چی تعریفش میکنی؟
به لحاظ فنی، اگه بخوایم نگاه فنی داشته باشیم به موضوع، استریوتایپ یا باور غالبی یا انگاره غالبی، یه باور یا ایده کلی تعمیم یافته درباره یه گروه مشخص از افراده. مثلا وقتی میگیم مردا احساساتی نیستن یا رانندگی زن خوب نیست یا چاقها مهربونن، داریم یک باور غالبی رو، یک انگاره غالبی و یک استریوتایپ رو بیان میکنیم. این حالا خب یه تعریف کلی از استریوتایپ، ممکن خیلی فنی به نظر بیاد وقتی اینطوری خشک بهش نگاه میکنیم، فکر کنیم که چندان جایی برای بررسی و موشکافی نداره، به نظر میرسه که اثر چندانی هم روی زندگیمون نداشته باشه. به همین دلیل به نظرم خوبه که این تعریف رو یه خورده بذاریم کنار، بریم سراغ اثراتی که استریوتایپ ها روی جامعه و روی زندگی شخصی ماها دارن. یه مثال خیلی معروفی که توی خیلی از منابع مربوط به انگاره‌های غالبی تکرار میشه، به خصوص توی کتابایی که برای در واقع افرادی که دنبال اطلاعات فنی در این زمینه نیستن، حکایت یه جوجه است که در اخبار میشنوه بین همه انواع حیوان‌ها گربه‌ها بالاترین نرخ ارتکاب جرم دارن. حالا دلیل اینی هم که الان ماجرا رفت سراغ جوجه و گربه و اینا اینه که به هر حال نمی‌خوایم توی موقع آموزش یا موقع صحبت درباره استریوتایپ‌ها باز دامن بزنیم به استریوتایپی که وجود داره در جامعه و رو اون بخوایم بررسیش بکنیم. به خاطر همین حالا میریم سراغ مدل‌های یه خور انتزاعی‌تر که به کمکشون بتونیم بشکافیم موضوع رو.
بکنم این کمک میکنه بایاس هم نشن آدم ها.
آره دیگه، یه نگاه سوگیرانه رو سعی میکنیم ترویج نکنیم. میریم سراغ مثالایی که حالا حیوان و گربه و اینا در واقع شکل انتزاعی غیر واقعیه. به هر حال این اتفاقی که در ذهن جوجه میفته اینه که این تیک داده رو، یعنی این که بین همه انواع حیوانات گربه‌ها بالاترین نرخ ارتکاب جرم رو دارن، اینطور پردازش میکنه که جرم و جنایت طبیعتاً خطرناکه، تو ذهن همه ما خطرناکه، گربه ها هم که آمار جرم و جنایت بینشون زیاده، پس گربه ها خطرناکن. مغز این کار رو میاد انجام میده. به این ترتیب یک استریوتایپ تو ذهن جوجه در اون لحظه ایجاد میشه. جوجه فردا میره سر کار که مثلا حالا فرض کنیم سوپرمارکت کار میکنه، ناگهان میبینه که یه گربه‌ای بر خرید از در وارد شد. این استریوتایپ گربه ها خطرناکن با دیدن یه گربه تو ذهن جوجه زنده میشه، بین همه مشتری های مغازه مشخصا میره دنبال این که ببینه این کجا میره و زیر نظر میگیرتش، تا از خودش و باقی حالا مشتری های مغازه کسایی که تو مغازن مراقبت بکنه. اینجا جوجه نگاه متفاوت با بقیه نسبت به گربه داره و از حضور گربه در مغازه ناراحته، هرچند رفتار خاصی تو تا اون لحظه علیه گربه نشون نداده، اما حضور گربه ناراحتش میکنه. این ناراحتی در واقع این نگرش منفی نسبت به یک فرد که برآمده از یک انگاره قالبیه، ما بهش میگیم پیش‌داوری. پس شد اینطوری تا اینجا دیدیم که یک باور قالبی درباره یک گروهی از موجودات داریم که در مواجهه‌مون با یک فرد خاص از اون گروه باعث میشه که ما نسبت بهش یک پیش‌داوری داشته باشیم. این پیش‌داوری به احتمال خیلی خیلی زیاد روی رفتار اون جوجه نسبت به اون گربه خاص اثر میذاره و باعث میشه وقتی گربه مثلا حالا موقعیت فرض کنیم که گربه داره با عجله میاد سمت جوجه، میخواد درباره یه مثلا محصولی، یه قفسه، یه چیز از جوجه سوال کنه، جوجه اون لحظه احساس خطر میکنه، محافظه فروشگاه خبر میکنه که گربه رو از مغازه بیرون کنن. اگه مثلا میمون میومد این کارو جوجه میکرد، اینطور احساس خطر نمیکرد، به خاطر اینکه اون انگاره منفی در ذهنش علیه گروه میمون ها وجود نداشت. اینجا اون پیش‌داوری به یک رفتار تبعیض‌آمیز منجر میشه و در حقیقت میتونیم اینطوری جمع‌بندی کنیم که یکی از کارکردهای باورهای قالبی اینه که زمینه ساز تبعیض تو جامعه میشن، یعنی چرخه تبعیض و سرکوب یک سری گروه‌های خاص به کمک باورهای قالبیه که به گردش در میان. به همین دلیله که خیلی مهمه جدی بگیریم این انگاره‌های قالبی رو، به ویژه که خیلی از این سوگیری‌ها ناخودآگاهن. ما تا وقتی که با وسواس و دقت فکرمون رو بررسی نکنیم نمیتونیم این انگاره ها رو شناسایی کنیم و به این دست از باورهای غالبی که بهشون آگاه نیستیم میگن implicit bias یا سوگیری های پنهان. این بخش از فکر ما که برآمده از اون انگاره های غالبیه خیلی خطرناکه و میتونه کلی گرفتاری برامون ایجاد بکنه.
الان راجع به در واقع فرایند شکلگیری و اثراتی که داره توضیح دادی واسمون، حالا فکر میکنی که کلن با وجود در واقع اینترنت و پیدایش شبکه اجتماعی وضعیت این تفکر قالبی چجوری شده؟ بدتر شده؟ بهتر شده؟
شبکه اجتماعی خب به هر حال بازتابی از جامعه هستن و بخشی از واقعیت امروز که ما داریم توش زندگی میکنیم و به همون میزان که تک تک ما به عنوان اعضای جامعه حامل باورهای قالبی و پیش‌داوری هستیم، این باورهای قالبی و پیش‌داوری ها و سوگیری هامون رو وارد شبکه‌های اجتماعی هم میکنیم دیگه به همون میزان. یک اتفاق مهمی که به نظر من اینجا میفته اینه که سرعت انتقال این باورهای قالبی، انگارهای قالبی، این سوگیری ها نسبت به گروه‌های خاص به شدت اینجا رفته بالا و عیان شده. یعنی ما شاید توی جمع مثلا خانوادهمون که نشستیم خیلی رومون نشه راحت مثلا زنان رو به دلیل اینکه راننده‌های خوبی نیستن مسخره کنیم، مثلا از خواهرمون خجالت بکشیم، یا مثلا وقتی که در جمع خانواده یا دوستانمون نشستیم خیلی رومون نشه درباره اینکه فلان مرد به دلیل اینکه گریه میکنه از نظر ما به اندازه کافی مرد نیست حرف بزنیم. ولی توی شبکه‌های اجتماعی به ویژه این شرم و حیا و خجالتی که داریم نسبت به بقیه اطرافیانمون به نوعی در لحظه که داریم توییت میکنیم، در لحظه که داریم یه حرفی رو توی مثلا حالا لایو اینستاگرام میزنیم از بین میره و دیگه اون خجالت رو نمیکشیم و حرفمون رو بی‌پرده‌تر میگیم، به ویژه اگر مثلا پشت یک اکانت مستعار هم نشسته باشیم، خب این کار راحت‌تر اتفاق میفته و به همین دلیل سرعت نقل و انتقال رفته بالا و عیان‌تر شده. یعنی ما به چشم خیلی راحت‌تر می‌بینیم زشتی و خطرناک بودن و خشونت‌بار بودن بیان این پیش‌داوری‌ها رو، و به همون نسبت سرعت مخالفت هم علیه توییت یا صحبتی که حالا تو هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی برآمده از یه باور قالبی به همون میزان رفته بالا، یعنی کنشگری مرتبط با تبعیض و پیش‌داوری هم بیشتر دیده میشه، بیشتر به چشم میاد در واقع. یه نمونه تازهش همین توییت آقای مککوی مجری فاکس نیوز بود، تو همین دو سه روز گذشته اتفاق افتاد که تو توییتر نوشته بود از اینکه افراد مبتلا به چاقی مفرط در امریکا در اولویت دریافت واکسن کرونا هستن عصبانیه. ریشه این اظهار نظر، یعنی اگر که با خود آقای مککوی بشینیم بررسیش بکنیم، به احتمال خیلی زیاد میرسیم به یک پیش‌داوری علیه گروهی از افراد که حالا اینجا افراد مبتلا به چاقی مفرط هستن، و اگر که این نگرش رو مقدار بشکافیم به انگاره منفی علیه چاق ها برسیم.
بیشتر منظورش این بوده که مثلا اونایی که چاقه مفرد دارن و احتمال مرگشون زیاده، مثلا چرا تلاش میکنیم که اونا رو مثلا در برابر کرونا بخوایم سیف کنیم و مثلا زنده نگهشون داریم؟
این برداشت رو میشد از حرفش کرد. برداشتی که من کردم این بود که افراد مبتلا به چاقی مفرط خودشون مقصرن در ابتلا به این مسئله، و خب مثل اینه که شما به فردی که داره معلولیت بگید خودت مقصری که معلول شدی، دقیقاً یه همچین تعبیری داره، و خب مثل این که بگید چرا افراد داره معلولیت یا به فردی که داره بیماری قلبیه، مثلا من 70 سالمه ده همه عمرم سیگار کشیدم و به بیماری قلبی مبتلام و رگای بدنم گرفته، خب به همون به دلیل این مسائل من واجد شرایط دریافت کرونا تو اولویت بالا هستم، و بعد بیان بگن که نه تو بی خود کردی که 70 تا سیگار کشیدی، غذای چرب خوردی، این تقصیر خودت بوده ابتلا به این بیماری، و الان باید تنبیهت کنیم و واکسن کرونا رو زود بد ندیم، به کسی بدیم که مثلا ورزشکار سالمه به سلامتیش اهمیت داده، بنابراین سو حقته که کرونا بگیری و بمیری. میدونم که این الان خیلی عجیب به نظر میاد، ولی دقیقاً فرد مبتلا به چاقی مفرط شبیه وضعیت شبیه مثلا فردیه که ممکنه مبتلا به یه بیماری زمینه‌ای باشه. ما نمیدونیم چه بر اون فرد گذشته، فقط یه پیش‌داوری داریم درباره این که کسی که بیماری قلبی داره حتما سیگار کشیده، ورزش نکرده، غذای چرب خورده، الانم به بیماری قلبی مبتلا است. بر اساس این گرش میایم تصمیم میگیریم درباره اون فرد، میگیم که خب پس بهش ندید. و اتفاقی که افتاد این بود که این خیلی سریع وایرال شد در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر، و به اینجا منجر شد که فاکس اعلام کرد که ایشون تعلیق شده از کارش، و در نهایت خود فرد مجبور شد که توییتش رو حذف کنه، بیاد عذرخواهی کنه. و در واقع به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که شبکه‌های اجتماعی دارن به پاسخگو کردن افراد صاحب نفوذ و قدرت کمک میکنن. فرد مشهور وقتی میاد یه حرفی میزنه برآمده از انگاره‌های قالبی، جامعه خیلی بهش حساس شده، واکنش نشون میده، و چون این سرعت انتقال دیتا و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست، خب این بیشتر دیده میشه، از توییتر میاد بیرون، میره توی رسانه‌های جریان اصلی، اونجا بهش پرداخته میشه. و در این حال که ما داریم نمود بیشتری از باورهای قالبی یا تفکرات سوگیرانه علیه گروه‌های خاصی از جامعه رو بیشتر به چشممون میاد در شبکه‌های اجتماعی، به نظر من به همون میزان شبکه‌های اجتماعی کمک کردن که سریع‌تر واکنش نشون بدیم نسبت به این مسائل و حساسیت‌زایی بیشتر بشه. من فقط اینو اصلاح بکنم که منظور من این نبود که باورهای غالبی کم شده یا سوگیری نسبت به گروه‌های خاصی کم شده. من فقط برای چین اظهار نظری ما نیاز به داده داریم، کار پژوهشی احتیاج داریم، و خب من دست کم توی چند روز گذشته که داشتم سرچ می‌کردم چیزی ندیدم که مشخصا شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده باشه در اثری که روی نشر باورهای غالبی دارن. تعداد خیلی خیلی زیادی پژوهش انجام شده روی اثری که رسانه‌ها در ترویج نگاه سوگیرانه نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی دارن، ولی من مشخصا درباره شبکه‌های اجتماعی ندیدم چیزی، و خب به هر حال فکر می‌کنم که خیلی جای کارم داره، عجیبه برام که تا حالا چنین چیزی نشد، شایدم شده و من ندیدم، یا من به هر حال به نوعی دسترسی نداشتم.
حالا فارغ از این که تحقیق انجام شده نشده، چیزی که خودت حس کردی مثلا فکر کنم از زمان فیسبوک یا هوم مسنجر مثلا خودت تو این فضاها بودی، چیزی که بخوای در واقع خودت تجربه کردی رو از تفکر قالبی و شبکه‌های اجتماعی چیه؟
من فکر می‌کنم که نگاه کلی حساس تره نسبت به، نمیتونم بگم کم شده یا زیاد شده، ولی میتونم بگم که حساسیت رفته بالاتر. نمونهش همین مثلا نمایشگاه پرنسس های کوره بود. مثال هایی از این دست به آدم نشون میده که این مسئله جامعه نسبتش حساس تر شده، دست کم تو فضای شبکه اجتماعی فارسی زبان.
یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب خیلی از تحقیقات چیزهای مختلفی رو نشون میده که آقا مثلا خانم‌ها واسه علوم محض مثلا خوب نیستن، یعنی به نسبت موفقیت آقایون بیشتره، بعد نمیشه بنا به همین در واقع تحقیقی که انجام شده و نتیجه این تحقیق که داره این رو هم اتفاقا اثبات میکنه، این نتیجه رو بگیریم که آقا و خانم‌ها نیان سمت علوم محض دیگه. اینجا هم که داره میگه اینجا اصلا به درد خانم‌ها انگار نمیخوره، اینم طبق آمار، اینم در واقع فکت علمیه.
اینجا خوبه برگردیم به همون مثال جوجه و گربه. تو تحقیقی که جوجه شنید اعلام شده بود که آمار جرم بین گربه‌ها زیادتر از بقیه حیواناست، این آیا به این معنیه که همه گربه‌ها مجرمن؟ طبیعتاً نه. آیا این یعنی باقی حیوان‌ها مجرم نیستن؟ خب جواب اینم نه. پس یعنی چی؟ تنها معنی که میشه از این استخراج کرد اینه که آمار جرم بین گربه‌ها بیشتره. آیا این به ما این اجازه رو میده که وقتی یه گربه‌ای رو نمی‌شناسیم صرفاً به دلیل گربه بودنش ازش فرار کنیم یا رفتار تبعیض‌آمیزی باهاش داشته باشیم؟ این آیا به این معنی که اگه دیدیم یه دختری می‌خواد مهندس بشه بهش بگیم که نه مهندس نشو؟ جواب اینم به نظر من منفیه و ممکنه اینجا سوال پیش بیاد که خب چرا اصلا اون تحقیق انجام شده؟ برای چی؟ اصلا به چه کاری پس میاد؟ به احتمال خیلی زیاد برای تحلیل و شکافتن و ریشه‌یابی یک مسئله اون تحقیق خاص در مورد گربه ها یا تحقیق های مشابه در مورد باقی گروه های اجتماعی انجام میشه، برای اینکه سیاستگزاران، تصمیم‌گیران اجتماعی بتونن برای یک آسیب یا برای یک وضعیتی که بین یک گروه از جامعه بیشتره راه حل پیدا کنن، برن دنبال این که خب چرا آمار جرم بین گربه ها بیشتره، چی گربه ها رو به سمت جرم سوق میده، فقر، فقدان دسترسی به آموزش چیه این وسط و چطور میشه این موانع رو از سر راه برداشت. یه نکته دیگه که اینجا اهمیت پیدا میکنه اینه که اگه بریم اون نتایج تحقیق و روش تحقیق رو بررسی بکنیم، به نتیجه شبیه به این میرسیم که از بین کل شهروندا 5% مجرمن مثلا، یعنی از هر 100 نفر 5 نفر یک جرمی مرتکب میشن. از بین اون 5 نفر نیم نفر گربه است، 4.5 نفر باقی گروه ها و اقوام و مثلا باقی حیوانایی هستند که تو جامعه وجود دارن. این یعنی احتمال روبرو شدن ما با یک گربه که جرمی مرتکب شده خیلی خیلی کمتر از اونیه که ما نگرانشیم و میترسیم ازش. و در مورد حالا این پژوهشی که مثلا تو گفتی در مورد زنان، این واقعیت وجود داره که تعداد زنان موفق در حوزه علوم محض و تکنولوژی بسیار از مردان موفق در این حوزه کمتره. ولی این چی رو به ما نشون میده؟ وقتی میریم ریشه‌یابی میکنیم میبینیم که خب این باور غلط وجود داشته که زنا اساسا ریاضیشون خوب نیست، پس به زنا کمتر اهمیت بدیم در این حوزه، دانش آموزان دختر رو کمتر تشویق کنیم که به این حوزه برن. وقتی که اومدن یه پژوهش خیلی جالبی انجام شده بود، من حالا دقیقاً نمی‌دونم کدوم دانش انجام داده بود، ولی اومده بودن به معلم‌ها گفته بودن که شما با اسکایپ قراره به یه گروه از دانش آموز درس بدین. هیچ دانش آموزی در میان نبود. به معلم یه لیستی گفته بودن مثلا شما 10 تا دانش آموز داری، 5 تا پسرن 5 تا دخترن، بیا به اینا ریاضی و علوم درس بده. و کلاس اسکایپی برگزار میشه و برای حفظ چی میگن حریم خصوصی بچه وبکم و اینا نداریم، شما فقط باید واسش تو درس توضیح بده، بچه دلش هم نمیخواد حرف بزنه، شما فقط درس توضیح بده براش. و اتفاقی که افتاده و خیلی جالبه اینه که دیدن وقتی به معلم اعلام شده که دختر پشت این اکانت نشسته، تعداد کلمات فنی، اصطلاحات فنی که معلم به کار برده برای آموزش اون موضوع درسی به مراتب از اصطلاحات فنی که وقتی که داشته ترس میکرده اون اکانت پسره کمتر بوده. یعنی معلم این پیش‌فرض ذهنی داشته که دختر نمی‌فهمه، پس کمتر از اصطلاحات فنی ازش استفاده کنم، بذار به پسر خوب بل توضیح بدم، دقیق‌تر توضیح بدم با اصطلاحات فنی. این یعنی چی؟ یعنی ما از اول میایم دختر رو برای ورود به رشته‌های فنی بار نمیاریم. این دختره که الان وارد رشته‌های فنی شدن خیلی دمشون گرم که از کودکی علیه همه این تبعیض‌ها و این در واقع سوگیری‌های آشکار و پنهان ایستادن و علیه همه اونها در واقع اقدام کردن، علیه همه اونها عمل کردن و اون چیزی که خودشون دلشون می‌خواست رو دنبال کردن. اینو میشه خیلی جاهای دیگه دید، مثلا در مورد تبعیض علیه سیاه‌پوستان. بله آمار جرم بین سیاه‌پوستان در آمریکا بیشتره، ولی وقتی میری بررسی می‌کنی می‌بینی خب دسترسی زندگیشون با آموزش هم کمتره. احتمال اینکه به دلیل تبعیضی که در مدرسه علیهشون روا داشته میشه ترک تحصیل بکنن هم بیشتره. خب کسی که درس نمیخونه در محیط کم برخوردارتر زندگی میکنه، فرقی نمیکنه سیاه باشه یا سفید، بیشتر به سمت جرم میره. شما اگه همین تبعیضی که علیه سیاه‌پوستا در جامعه آمریکا وجود داره رو علیه سفیدپوستا یا زردپوستا یا آبی پوستا هم اعمال بکنی، اون آبی پوستا هم میرن در رده اول جرم و جنایت در کشور. این به رنگ پوست مربوط نیست، این مربوطه که ما یک سری پیش‌فرض ذهنی داریم علیه یک گروه‌های خاصی و بعد بر اساس اون پیش‌فرضا باهاشون رفتار می‌کنیم در جامعه، سیاست‌گذاری می‌کنیم و بعد به جایی میرسیم که خب میبینیم که رسیدیم در مورد خیلی موارد.
ولی اگه ما نخواهیم تو دام در واقع تفکر غالبی بیافتیم و اینکه واسه پیشگیری چی کارا میتونیم بکنیم؟
برای جواب دادن به این سوال من فکر میکنم که یه خورده خور بریم ببینیم که اصلا چرا اینا تو مغز ما و تو ذهن ما ایجاد میشه. گفتم مغز به خاطر اینکه مغز اثر خیلی مهمی روی ایجاد انگارهای غالبی داره. یکی از مهمترین کارکردهای شناختی مغز ما دستبندی کردن و الگو ساختن و ایجاد راههای میانبر تو مسیر تصمیم گیری و تفکره. به این معنی که مغز ما برای اینکه سریعتر و کم هزینه تر عمل کنه چاره‌ای نداره جز اینکه بیاد دستبندی کنه، الگو بسازه و بعد در الگوها تو موقعیت‌های مختلف تصمیم بگیره و واکنش نشون بده. نوروساینتیست‌ها میگن اگه مغز نمی‌خواست این کارو بکنه، برای پردازش میلیون‌ها بایت اطلاعاتی که هر روز و هر لحظه دریافت می‌کنه، حجم مغز ما باید چندین برابر حجم مغز فعلیمون می بود. کلی پژوهش انجام شده، کلی نظریه هست در مورد اینکه این راه میانبر ساختن در جریان فرگشت چه اثر مهمی داشته، چه نسبتی با مثلا حجم مغز داره و این قصه ها. دکتر آذرخش مکری توی فکر می‌کنم قسمت اول پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز این موضوع خیلی جالب شکافته و از این ویژگی مغز به عنوان خاصیت اقتصادی یاد می‌کنه. میگه که مغز ما هزینه فایده می‌کنه و برای تضمین بقا و ادامه حیات ما اغلب وقتا میاد دقت و صحت رو فدای سرعت میکنه. یعنی در واقع این ویژگی مغز که ریشه خطاهای شناختی در ماست و به ویژه که اون وقتی که پای روابط انسانی به میون میاد، این دستبندی کردن مغز، این عادت مغز به دستبندی کردن و راه میانبر درست کردن درد سرساز میشه و آسیب رسان میشه. حالا این بحث خطاهای شناختی خیلی مفصله، از نظر رفتارشناسا کلی روش حرف دارن، روانشناسا همینطور، حتی جامعه شناسا کلی حرف دارن روش، شکل‌های مختلف دستبندی شده، نامگذاری شده که ما حالا اینجا وارد اون دنیای شگفت‌انگیز خطای شناختی نمیشیم و فقط با یه دونه از اونا کار داریم. استریوتایپ کردن یکی از اون خطای شناختیه. بنابراین استریوتایپ ها زایده مغز ما هستن، یه زمانی به ما کمک میکردن، خیلی هنوزم بهمون توی یه سری چیزا کمک میکنن، ولی جایی که ما میخوایم یک پیشفرض رو به یک گروه بزرگی از افراد تعمیم بدیم و بعد بر اساس این انگاره تعمیم یافته با یک فرد خاص از اون گروه یه رفتاری رو داشته باشیم، اینجاست که دردسر تولید میکنه و مسئله ساز میشه. حالا این که مثلا این اطلاعاتی که مثل اون جوجهه که اطلاعات رو از حالا یه شبکه خبری گرفته بود، ما این اطلاعات رو میتونیم از فیلم سینمایی بگیریم، از تجربای فردیمون بگیریم، از شنیده هامون بگیریم، از خاطرات پدر بزرگ و مادر بزرگمون بیاد، از رمانی که میخونیم، از کتاب درسی، از معلم و همه اینا در کنار هم قرار میگیره، هی به یک باور قالبی دامن میزنه و تثبیتش میکنه و باعث میشه تو ذهن ما ریشه دارتر بشه و هر چی ریشه دارتر بشه، هر چی برامون بدیهی تر بشه به عنوان یک امر بدیهی که خب اینه دیگه، همینه، جز این که نیست، بهش نگاه بکنیم، مبارزه باهاش سخت‌تر میشه. مثلا ما تو کودکیمون فقط مامانمون رو در حال آشپزی دیدیم، فقط دیدیم که مامانمون داره خونه رو تمیز میکنه. بزرگتر شدیم، این زن در حال تمیزکاری، زن در حال آشپزی، زن در حال مراقبت از خانواده رو تو سریالای تلویزیونی هم دیدیم، تبلیغا هم همین رو بهمون نشون دادن، معلم کلاس تفکر و سبک زندگیمون هم تو مدرسه تاکید کرده که کار اصلی زن خونه‌داریه و زن باید کتبانو باشه. پس این انگاره در ذهن ما ریشه گرفته که خانه‌داری یک کار زنونه است، فقط زنها خوب انجامش میدن و زنها باید خانه‌داران ماهری باشن. یعنی اگه زنی تو خانه‌داری ماهر نباشه، اگر که آشپزیش خوب نباشه، به اندازه کافی زن نیست. و بعد کاری که میکنیم اینه که میایم همه زنها رو تو این الگو میخوایم جا بدیم. اگه یه زنی تو این الگو جا نگیره، یعنی به اندازه کافی زن نیست، به اندازه کافی مادر خوبی نیست، به اندازه کافی اصلا آدم خوبی نیست. و خب این یه بار بزرگی رو دوش همه زنها تو جامعه میذاره. زنها اون وقت باید از همه علایقشون بگذرن، بخشی از علایقشون رو بذارن کنار. اگه طرف اصلا دوست نداشته، اگه زنی دختری در ایران دوست نداشته باشه بچه داشته باشه، بده، بهش حمله میشه از طرف اعضای خانواده‌اش، از طرف مامانش، از طرف مثلا خاله‌اش که این چه حرفی میزنی، چرا تو نمیخوای بچه داشته باشی؟ به خاطر اینکه همه زنها قراره تو اون الگوی دست و پاگیر چارچوب داره که خیلی مشخصه، سفت و برشته مایه درست کردن تو مغزمون جا افتاده و نسل به نسل منتقل شده و روز به روزم داره محکم‌تر میشه، میخوایم همه زنها رو اون تو جا بدیم. این فقط در مورد مرد زنا نیستا، حالا من الان مثال زنش رو زدم، خیلی مثال رایجیه، در مورد مردا هم همینه. مردی که حالا یه باور غالبی در مورد مردا اینه که مرد باید مسلط باشه بر شرایط، مرد باید قدرتمند باشه. یکی از کارکردهای منفی و بسیار مهم و اثرگذار استریوتایپ ها همینه که تو سازوکارهای اجتماعی که ما توقع یک رفتار خاص از یک فرد داریم به واسطه عضویتش توی گروه. ما از مرد توقع داریم که مقتدر و مسلط و محکم باشه، هیچ نشونه از آسیب پذیری و احساساتی بودن از خودش بروز نده، همه چیز رو کنترل کنه، ظرافت و ای بس و زیبایی تو اون قالبی که ما بر مرد ساختیم چندان جایی نداره. بسیاری از مردها هم برای همخوان شدن با این قالب، اینکه خودشون جا بدن تو اون قالب که یک مرد به حساب بیان، حالا طبق تعاریف کوتن کوت مرد حساب بیان، بسیار از خواسته هاشون و نیاز هاشون رو نادیده میگیرن و این هزار تا گرفتاری دنبالش داره. یعنی تو رابطهشون با خودشون، خود فرد با خودش دچار مسئله میشه، تو رابطهش با همسرش، با اطرافیانش، و این کلی قصه میسازه، این انتظار داشتنه. و در نهایت هم حالا نظریه‌ای وجود داره که میگه که چرخه تبعیض و سرکوب در سایه همین استریوتایپ هاست که میتونه قدرتمند به کارش ادامه بده، بگرده، و خب خیلی از ماها هم زیر در واقع این چرخه نابود میشیم دیگه، خودمون نیستیم عملا. تنها راه رهایی از این پیش‌داوری ها، تنها راهی که در واقع ما نمیتونیم از اینها رها بشیم، اینا به واسطه این که در مغز، یعنی ما یک داینامیکی در مغزمون وجود داره که اینا رو ایجاد میکنه، طبیعتاً از دستشون خلاص نمیتونیم بشیم، نمیتونیم پاکشون کنیم، ولی میتونیم بهشون آگاه باشیم، مدام ارزیابیشون کنیم. یعنی اگه که من یک کودک کار در خیابون میبینم و این در ذهنم میگذره که حتماً مثلا این بچه معتادم هست، حتما داره مثلا اگه من این پولو بهش بدم میره خرج اعتیاد پدرش میکنه، حواسمون اون لحظه به اون فکر باشه، در واقع از شناخت وارد مرحله فراشناخت بشیم، وارد مرحله متاکاگنیشن بشیم، فکر خودمون رو بررسی بکنیم و همش الرت باشیم به این که الان در حالت هشدار باشیم که هر لحظه تک تک تصمیم های من درباره دیگران ممکنه آلوده به باورهای قالبی باشه، آلوده به سوگیری باشه، و بذاش مطمئن بشم که این آلودگی رو به کمترین حد برسونم و بعد تصمیم بگیرم. وقتی میخوام مثلا در مورد همسایم که تازه منتقل شده اینجا و مثلا لهجه آذری داره تصمیم بگیرم بگم که این اینجوریه، این ویژگی رو داره، به خودم بگم که یه دقیقه صبر کن، تو نه شناختی از این طرف داری، نه یه بار با طرف حرف زدی، فقط محل تولدش رو میدونی و این به تو در واقع صلاحیت کافی و لازم برای تصمیم گیری درباره ویژگی های شخصی اون فرد نمیده.
مرسی از توضیحاتت، خیلی خوب بود. چه آهنگی رو تقدیم شنوندهامون میکنی؟
آهنگی که تقدیم شنونده ها میکنم پیش درآمد دود اود.